شهر ژنو سوئیس روز جمعه 22 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 13 مارس 2018 میلادی میزبان 37 نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این نشست به همت دکتر حسن نائب هاشم و خانم آینده آزاد از سازمان حقوق بشری همه حقوق بشر برای همه برگزار شد.
روز قرار بود در حضور ایشون خانم آسمه جهانگیر هم در این جلسه حضور داشته باشند. متاسفانه به علت فوت ناگهانی ایشون نیستن اینجا. ما به خانواده آنها تسلیت میگوییم و
قرار بود در این نشست خانم آسمه جهانگیر نیز حضور داشته باشد که متاسفانه به صورتی ناگهانی 22 بهمن ماه در شهر لاهور پاکستان درگذشت. در این نشست میلاد بهاریان به عنوان نماینده نوکیشان مسیحی گزارشی از نقض مستمر حقوق مسیحیان به خصوص اعضای کلیساهای خانگی در ایران ارائه کرد.
طبق ماده 26 هیچ کس را نمیتوان از شرکت در این محافل منع کرد. بسیاری از مسیحیان در ایران مجامع مذهبی و دینی را تشکیل دادند و اغلب در خانه‌های خود برای خواندن کتاب مقدس و عبادت خداوند با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اما با وجود چنین حق قانونی، دولت و قوه قضاییه این انجمن‌ها را تعطیل کرده است و مسیحیانی که در مجامع مذهبی شرکت می‌کنند محاکمه می‌شوند. برخی از آنها به بیش از یک سال حبس محکوم شدند. برخی شغل و یا امکان تحصیل خود را از دست دادند.
آنگاه هادی زاره در گزارش خود به مجازات اعدام در نظام حاکم بر ایران پرداخت.
امروز احکام اعدام در بسیاری از کشورهای دنیا لغو شده است و یا در مواردی بسیار خاص در برخی از کشورها اجرا می شود. این کیفر یکی از موارد پیشبینی شده در قوانین بعضی کشورها است که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیر زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهایی که بالاترین آمار اعدام در آن اجرا می شود عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و عراق. اما متاسفانه اعدام همچنان یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود.
سپس دکتر فرناندو وارنز، گزارشگر ویژه حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی زبانی که مأموریتش بررسی، نظارت، مشاوره و گزارش وضعیت اقلیت‌ها ذکر شده، در مجمع سازمان ملل متحد به سخنرانی پرداخت.
Minority rights or the linguistic rights of minorities are human rights. And this is something that is perhaps not always well understood. One of the priorities of my mandate as Special Rapporteur on minority issues is to work with other stakeholders and interested parties to point out the activities within the United Nations and in the special procedure mechanisms as Rapporteur to point out the minority dimensions and challenges that are present and how they can be addressed by using and applying consistently a human rights approach in minority issues, as you can find in the Universal Declaration on the Rights of Minorities.
از دیگر حاضرین در این نشست، احمد کاظمی‌زاده بود که گزارشاتی در ارتباط با نقض حقوق کودکان و وضعیت کودکان کار در ایران ارائه کرد.
به طور کلی در تمامی جوامع کودکان از مهمترین سرمایه‌های ملی بوده و دولت‌ها با تلاش در جهت آموزش و پرورش کودکان آن جامعه به رشد و پیشرفت کشورشان کمک نموده، زیرا کودکان آینده سازان آن جامعه محسوب می‌شوند. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی که 4 دهه از دوران حکومتش می‌گذرد، نه تنها هیچ تلاشی برای بهبود و ارتقای سطح آموزش کودکانمان انجام نداده است، بلکه محیط آموزشی را جهت پیشبرد اهداف خود و ترویج دین به سمت و سوی تعلیم کتاب‌های دینی و آموزش دفاعی و نظامی سوق داده و با تفکرات افراط‌گرایانه‌شان سعی می‌کنند این سرمایه‌های ملی و آینده سازان کشور را شستشوی مغزی دهند. با توجه به اصل 28 پیماننامه حقوق کودک که بر فراهم کردن امکانات آموزشی رایگان و اجباری برای کودکان و اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر رایگان و اجباری بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان تاکید دارد، اما متاسفانه هر سال ما شاهد هزاران کودک بازمانده از تحصیل در سراسر کشورمان هستیم که در این ارتباط میتوان به کودکان در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد که بسیاری از خانواده های آنها حتی از داشتن شناسنامه که در اصل هویت ایرانی بودنشان را ثابت میکند محرومند.
پس از آن امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر به پرونده برادر خود رامین حسین پناهی جوان 24 ساله محکوم به اعدام اشاره کرد.
آن و عزیزانی که با هم کار کردیم یا تو این نشست‌های همچنینی شرکت داشتیم، متاسفانه من امروز یعنی متن سخنرانیم یا گزارشی که میخوام ارائه بدم در مورد برادر محکوم به اعدامم هستش، رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، جوان 24 ساله کردی که اخیراً در ایران محکوم به اعدام شده. همونطور که میدونید بعد از اعتراضات اخیر در ایران و تشدید فضای امنیتی در ایران، متاسفانه دوباره حکومت ابزار اعدام سیاسی رو در پیش گرفت و در کردستان چند فعال سیاسی از جمله رامین حسین پناهی به اعدام محکوم کرد.
نادر زندی در این نشست وضعیت کار و کارگران در ایران را مورد بررسی قرار داد.
در ایران کارگران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و هر روز وضعیتشون مراتب بدتر می‌شه و نقطه بحرانی رسیده. شکاف طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران روز به روز بیشتر شده و با ادامه این روند درآمد سرمایه‌داران افزایش و فقر و فلاکت کارگران افزوده شده و صاحبان مشاغل و سرمایه‌داران در راستای کسب سودهای هنگفت کارگران را به شدت به شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن استثمار می‌کنند و به طوری که کارگران در رفع نیازهای اولیه خودشون از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن ناتوان هستند و حقوق تعیین شده 930,000 تومانی شورای عالی کار که این حقوق تقریبا 3 برابر زیر خط فقره کفاف زندگیشون رو نمیده و این در حالی است که بسیار در کارگران چندی ماه است که همین حقوق را دریافت نکردن و به تعویق افتاده است.
و در پایان گزارشی از سرکوب گسترده دراویش طریقت گنابادی و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش طریقت نعمت اللهی توسط نظام حاکم بر ایران توسط زارا نورانی از اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ارائه شد. ارائه این گزارش توسط انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در سازمان ملل متحد همراه با نمایش فیلمی از ضرب و شتم وحشیانه دراویش گنابادی در تاریخ 30 بهمن ماه در کوی گلستان 7 خیابان پاسداران بود. در ادامه مشروحی از گزارش زارا نورانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به سمع و نظرتان می رسانید.
بنی آدم اعضای پیکران که در آفرینش به یک گوهرند. نظام حاکم بر ایران سال هاست که به دنبال برچیدن دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران می باشد. از بهمن ماه امسال این طرح را که در سالهای پیش شکست خورده بود مجدداً به اجرا درآورد و به این موضوع آقای علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات و مشاور ریاست جمهوری در امور اقوام و ادیان نیز اشاره می کند.
نظام حاکم بر ایران که سال هاست به دنبال برچیدن دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران است، از بهمن ماه امسال این طرح را که در سالهای پیش شکست خورده بود مجدداً به اجرا درآورد. اخیراً علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات و مشاور ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز به این امر اشاره کرده است. آقای یونسی در این باره می‌گویند گروه‌های وابسته و دشمنان نفوذی در نظام در صدد تحمیل خشونت به جریان‌های گوناگون اعتقادی مذهبی در ایران به منظور برچیدن آنها هستند و این همان روشی است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با سرکوب خشن گروه‌های دینی اعتقادی همراه بود. پس از جوسازی‌ها و بحران آفرینی‌هایی که از اواسط بهمن 1396 خورشیدی علیه دراویش گنابادی در منطقه گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران آغاز شد، اینک این طرح شوم نظام حاکم بر ایران به منظور برچیدن دراویش گنابادی از سراسر کشور وارد مرحله‌ای بسیار جدی و خطرناک شده است. در این راستا عده زیادی از مردم تهران در منطقه پاسداران شامل رهگذران، تماشاگران، ساکنان و اهالی محل و شماری از دراویش که تعداد آنها به رقمی بالغ بر 3000 نفر می رسید توسط ماموران پلیس بازداشت شده و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفتند، امری که در موردی منجر به مرگ تعدادی از آنها شده است. در این حال ماموران خانواده ها را از هر گونه تماس با خبرگزاری ها جهت اطلاع رسانی از وضعیت عزیزانشان به شدت منع کردند. پلیس و قوه قضاییه دراویش بازداشت شده در سیوم بهمن ماه را نه تنها در شکنجهگاه های زندان های اوین، فشافویه و قرچک شکنجه می کند، بلکه ویدیوهای دریافتی حکایت از شکنجه آنها در برابر چشم عموم برای ایجاد رعب و وحشت در شهروندان دارد. گویی ایران تبدیل به شکنجهگاهی برای دراویش گنابادی شده است. فیلم‌هایی که از دراویش بازداشتی در سیوم بهمن ماه منتشر شده به روشنی این حقایق را ثبت کرده و بیان می کند. بیش از 400 تن از دراویش گنابادی در سیوم بهمن ماه در منطقه پاسداران به شدت ضرب و شتم شده و بازداشت شدند. و همانطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 15 اسفند در گزارش خود آن اشاره کرد، تعدادی از این دراویش به شدت مجروح شدند و تاکنون طبق گزارشات رسیده یکی از ایشان به نام محمد راجی در حین بازجویی در زندان کشته شده است. ماموران خانواده وی را مجبور کردند که جسدش را به طور پنهانی ساعت 2:30 بامداد روز 15 اسفند در الیگودرز به خاک بسپرند. یکی دیگر از موارد شایان ذکر حملات هماهنگ و از قبل برنامه ریزی شده ائمه جمعه و جماعات در تریبون‌های رسمی سراسر کشور برای جوسازی و فشار به قوه قضاییه جهت تشکیل دادگاه‌های صحرایی و صدور حکم اشد مجازات یعنی اعدام علیه دراویش دستگیر شده است. به عنوان مثال با استفاده از ترفند خودروهای مسروقه و با به هلاکت رساندن مردم حاضر در صحنه، پلیس سعی دارد با پرونده سازی و اعتراف گیری واقعیت امر را به شکلی دیگر جلوه دهد و دراویش را آغازگر خشونت معرفی کند، امری که به هیچ وجه به اثبات نرسیده و مخالف سنت و مرام درویشی است. اینها برای برچسب زدن به دراویش از شیوه ها و ترفندهایی استفاده می کنند که خود عاملین آن بودند، نظیر روش های ارعاب و ترور توسط نیروهای نظامی انتظامی با استفاده از وسایل نقلیه و خودروهای پلیس که در وقایع سال 88 هم شاهد آن بوده ایم و بارها و بارها در جریان اعتراضات مردمی برای سرکوب معترضان از این شیوه های غیر انسانی بهره جستند. از دیگر مواردی که می توان به آن اشاره کرد، استفاده از برچسب درویش داعشی برای معکوس جلوه دادن عملیات تروریستی نیروهای لباس شخصی در به قتل رساندن مردم بیگناه کف خیابان های تهران است. در پایان می توان گفت هدف از مجموعه این عملیات ها پرونده سازی های سنگین علیه اساس مکتب درویشی و تصوف است. همکنون به دستور پلیس و نیروهای امنیتی برگزاری مجالس هفتگی دراویش نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی در سراسر شهرهای ایران متوقف شده و دکتر نورعلی تابنده قطب این طریقت در منزل مسکونی خود در تهران در حصر کامل خانگی به سر می برند. روز 15 اسفند ماه دکتر نورعلی تابنده در یک پیام صوتی تصویری 2 دقیقه‌ای از حصر کامل خانگی خود خبر داد. بر اساس مدارکی که به دست ما رسیده، هر گونه رفت آمد به منزل ایشان و یا هر نوع تماس تلفنی یا اینترنتی با ایشان کاملا قطع شده است. از سوی دیگر دستگاه‌های پروپاگاندای امنیتی به شدت می‌کوشند تا به ایجاد تفرقه و اختلاف میان پیروان این طریقت صوفیانه در ایران دامن بزنند. در پایان لازم است یادآور شویم سپاه قدس بازوی تروریستی نظام حاکم بر ایران با ساخت ویدیو کلیپی و نسبت دادن تمامی ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی در سراسر کشور به دکتر سید مصطفی آزمایش عملاً دست به تهدید وی در خارج از کشور زده است.